تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله دل و جانتون بهاری و گرم باشه و انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه و همچنین شنوندگان خوب و عزیز برنامه در اوج آرامش و خوشی باشن
انشالله. حالتون
این گفتگوها رو خداوند انشالله با خیر و رشد و نور و بدور از هر اشتباه و انحراف خودش قرار بده و به ما
الهی آمین. حالتون چطوره؟
الهی شور
الحمدلله. انشالله همیشه خوب باشین، ما هم خوبیم، انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما بحثمون با حاجی بهشتی عزیزمون در هفته های اخیر بحث تقوا بود، بحثی که بسیار بسیار بهش محتاجیم و اگر خاطر مبارکتون باشه هفته گذشته به بحث تقوا در تعامل با مخالف پرداختم و نکات بسیار خوبی رو شنیدیم. امروز هم خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
خب ما از آغاز ماه رمضان رو همین کلمه ایست کردیم، کلمه مهمی که گفتیم 258 بار در قرآن آمده. خود همین فراوانی کاربرد کلمه در قرآن نشان میده که ما زیاد باید روی این کلمه بیستیم، فکر کنیم.
مسئله بسیار مهمه.
بسیار مهمه در زندگی فردی و به خصوص زندگی اجتماعی. یک جلسه رو که خیلی هم کم بود اختصاص دادیم به تقوا در خانه، یک جلسه هم رفتیم سراغ تقوا در بازار.
بله.
موضوع دیگر تقوا با مخالف بود، چون این کلمه در قرآن جاهایی به کار رفته که در مناسبات ما و مخالفین هست، اون جاها احتمال بیتقوایی هست. و بالاخره انسان خودشو دوست داره، خطشو دوست داره، فکرشو دوست داره، باید حراست کنه از مکتب خودش، از کشور خودش، ولی گاهی ممکنه بلغزد. این جایی خدا میفهمه اتقوا الله، خدا رو در نظر. مدلی را که خدا به ما پیشنهاد کرده پیامبر اسلام، اسوه و الگوی خداپرستان تا روز محشر پیامبر اسلام. گفتیم پیامبر اسلام 4 نوع مخالف داشته. ببینیم با اینها چه جور رفتار کرده: مشرکین، اهل کتاب، منافقین و بعضی از خودی ها. مشرکین رو در یک جلسه کوتاه به اندازه‌ای که زمان اقتضا می‌کرد از آیات قرآن و از تاریخ اسلام گفتیم.
دیگه تهش هم فتح مکه بود دیگه.
فتح مکه.
بله.
که فتح مبینی بود، مقدمش همون صلح حدیبیه بود. پیامبر با مشرکین خیلی مدارا می‌کرد، محبت می‌کرد، دعاشون می‌کرد. او را می‌زدن، شکنجه می‌کردن، به مدینه آمدن جنگ‌ها پیش آمد. همچنان مدارا میکرد، جایی هم که لازم بود شدت عمل به خرج میداد تا رسید به حدیبیه و فتح مکه، پروندش رو بستیم. و اما با اهل کتاب، ماجرایی که ما امروز هم مسلمان ها باهاش سر و کار دارن. مسلمان ها هر کجای دنیا باشن، مسلمان ها هر کجای دنیا باشن، به خصوص الان که دیوارها برداشته شده، مناسبت ها نزدیک شده، امکان ارتباط خیلی فراهم شد با مسیحیان، با یهودیان، با دیگر ادیان در تعاملن. چه جور ما باید برخورد بکنیم؟ پیامبر به ما چی یاد داده؟ این هم بحثای دامنه داریست که ما خیلی زود سفرهشو بر میداریم. میخوام ازش الهام بگیرم خود ما الان با مخالفین خودمون چه جور برخورد بکنیم. خب پیامبر عزیز اسلام 13 سال در مکه بودن، مهاجرت کردن به
مدینه.
در مدینه میتونیم بگیم دو گروه زندگی میکردن. یه گروه بت پرستانی بودن که تازه مسلمان شدن، که اینها دو قبیله بودن، اوس و خزرج. این دو اسم را مردم ما زیاد شنیدن.
بله.
که پیامبر بین اونها عقد برادری خواند و دعواهای 150 ساله گذشته را تمام کرد و یه نظام جدیدی در مدینه حاکم شد. گروه دیگر یهودیان بودن. یهودیان هم سه قبیله بودن، سه قبیله بزرگ، بنی قریزه، بنی نذیر، بنی قینقاع. تو اینا کارش داریم این کلمات. حالا یادمون هم رفت، ایرادی نداره.
سه طایفه از یهودیان مدینه بودن
که اقتصاد مدینه هم دست اونها بود. اینها چرا آمدن اینجا؟ از 100 سال قبل، چون در کتابهاشون خوانده بودن بشارتهایی رو راجع به آمدن یک پیامبر در این منطقه. اینا آرام آرام از 100 سال قبل از منطقه فلسطین و شامات مهاجرت کردن به این سرزمین. حتی نشانه شهر مدینه هم تو کتابهاشون بود، شهریست بین دو کوه با چه مختصاتی. بعضی هم نوشتن گروه‌هایی به اشتباه رفته بودن مستقر شده بودن یه شهر دیگه، بعد فهمیدن اشتباه کردن آمدن مدینه. به عشق پیامبری که در آخر الزمان ظهور میکنه و او پایان بخش ادیان قبلی است، کامل کننده کتاب‌های آسمانی قبلی است. اینا آمدن مدینه. در مدینه هم برج و بارو ساختند و محله‌هایی رو ساختمان سازی کردند و قلعه‌هایی داشتند. و خارج از مدینه هم، مدینه هم جای خوش آب و هوایی است نسبت به مکه.
بله.
یه جایی به نام خیبر، اونجا هم استحکاماتی داشتن. برای چی آمدن؟ برای اینکه به پیامبری که خواهد آمد ایمان بیاورن. اما متاسفانه خب این نشد. پیامبر اسلام آمد و قرآن را آورد و اونها می دانستن که این همون پیامبر است که موعود وعده داده شده، ولی از روی چه میدونم قرآن میگه حسد
یا تعصب
یا تعصب به دلایلی بیشترشون ایمان نیاوردن، بعضیشون هم ایمان آوردن. خب اینا یه جبهه هستن مقابل اسلام. پیامبر عزیز اسلام همون روزهای اول که وارد مدینه شد رفت سراغ رهبران این سه گروه یهودی
که اینو دعوتشون بکنه
و از اینها خواست که ما مسلمان هستیم و جمعی به ما ایمان آوردن و دین ما چی هست و شما موضعتون راجع به ما چه خواهد بود؟ ما مخالفینی داریم در مکه، چه بسا اونها به ما حمله بکنن. شما طرفدار ما هستید یا طرفدار دشمنان ما هستید یا بیطرف؟ اونها هم گفتن چند روز فرصت بدید ما فکر میکنیم. هر سه قبیله. مدتی گذشت، مجددن دیداری پیش آمد و یهودیان مدینه بالاتفاق گفتن که ما نسبت به شما بیطرف خواهیم بود.
نه اونوریم نه اینوریم.
نه اونوری نه اینوری. ولی بخاطر اینکه در یک شهر زندگی میکنیم خوبه که یه متنی رو، تفاهم نامه رو بنویسیم. و پیامبر این کار رو کردن که الان هست در تاریخ اون تفاهم نامه که در یک شهر مسلمان ها زندگی میکنن و یهودیان. از طرف یهودیان یه مشکلی هم از قبل داشتن و اون این بود که اینها میخواستن تجارت بکنن، مشرکین اینها رو آزار میدادن، امنیت جاده ها به خطر میافتاد، پشت سر هم اینها رشوه میدادن، مالیات های سنگین میپرداختن تا این امنیتشون
برقرار
باشه. حالا شخصیتی به نام پیامبر اسلام آمده، اینها موقعیت رو غنیمت شمردند و گفتن که خب خوبه این پیمانو ببندیم. یه پیمانی بستن برای همزیستی مسالمت آمیز در شهر مدینه. گفتم ما مسلمان نمیخوام باشیم ولی توی شهر میخوام زندگی بکنیم. بندهای اون تفاهم نامه هم این بودش که یهودی ها با مسیحی ها در یک شهر زندگی میکنن، با هم معامله میکنن،
با مسلمان ها
بله. رفت آمد میکنن. اگر کسانی از بیرون به این شهر حمله کردن و ضرورت اقتضا کرد، یهودی ها به کمک مسلمان ها میان. اینها رو هر سه گروه یهودی امضا کردن. خوب اینم یه حرکت خیلی خوبی بود، پیامبرم خوشحال،
یک قدم رو به جلو،
یک قدم رو به جلو. درست مسلمان نشدن، ولی خب از داخل شهر مدینه پیامبر خاطرش جمعه
که امنیتی بالاخره اونجا برقرار
شه، اونجا هم بنا باشه
جنگ باشه،
جنگ باشه. خب اسلام پیش نمی. ماجرای پیش آمد، یهودی‌ها از پیمانی که بسته بودند پشیمون شدند. و اون ماجرا این بود، گسترش پرسرعت اسلام بود. اینا نگاه کردن چند ماه نگذشته یهودی مسلمان میشه، بت پرست مسلمان میشه، آوازه اسلام به هر جا میرسه، با استقبال روبرو میشه. آرام آرام شروع کردن به کار شکنی. تا دو سال یهودی ها با مسلمان ها همزیستی داشتن، ولی موردی گاهی اذیت میکردن، آزار میدادن. پیامبرم حوصله میکرد، صبوری به خرج میداد، اینها رو به حساب شخص میگذاشت نه به حساب تشکیلات. گفت اصلشون که با ما پیمان بستن، امضا کردن،
حالا موردی مثلا یک کسی مخالف
باشه، همون نفر رو تنبیه میکردن، ساکت نمون پیغمبر. چون قانونی در قرآن هست به نام لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنید، زیر بار ظلم هم
نرید.
هر دوش بده، به همون اندازه که ما در نهضت امام حسین علیه السلام همین رو میگیم. امام حسین علیه السلام مکتبش این رو به ما آموخت، نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است. و خب پیامبر همون فرد افراد رو کیفر میداد، مجازات میکرد، به حساب بقیه نمیذاشت. اما از دو سال که گذشت آرام آرام حالت تشکیلاتی پیدا کرد، مخالفت یهودی ها با مسلمان ها حالت تشکیلاتی پیدا کرد.
و حالا این یهودی ها در اقلیت هستن اونجا،
جمعیت زیادی هستن،
ولی وحشت دارن از گسترش اسلام.
بله وحشت دارن از گسترش اسلام. یه ماجرای دیگه هم پیش آمد، دو تا از دانشمندان یهودی هم مسلمان شدن. اینا وحشت رو زیاد کردن. یکی اسمش عبدالله ابن سلام که در تفسیر بعضی از آیات قرآن به این اسم اشاره شده. یکی دیگه به نام مخیریق، هر دو دانشمند هستن. اینا که مسلمان شدن، یه حالت پریشانی بین یهودی‌ها پیش آمد که چرا؟ مثلا مخیریق دانشمندی ثروتمند، روز شنبه بود، رفته بود بیرون شهر کاری داشت، وارد مدینه شد، پرسید چرا شهر خلوته؟ گفتن مسلمان ها رفتن به جنگ، جنگ احد روز شنبه بود. مخیریق هم یهودی ها رو در معبد جمع کرد و به اونها گفت ما که میدونیم این پیغمبر حقه، علائمش هم تو کتاب ما هست، کتابش، رفتارش، مکتبش، بیام مسلمان بشیم. بزرگان یهودی گفتن حالا بر فرضم حرفتو درست باشه، امروز شنبه است، تعطیله. ملام رو بعد مسلمان شدن چه ربطی داره به شنبه و جمعه؟ گفت نه ما نمیان. مخیریق هم گفت خب من میرم، من میرم.
خواهش کن نداره، خواهش میکنم،
من میرم جبهه و ضمناً وصی خودم را پیامبر اسلام قرار میدم، اموالم رو هم به او خواهم بخشید. بعد از من اگه کشته شدم در این جنگ، دعوای سر، چون باغهایی داشت، دارایی داشت، دعوای سر دارایی من نباشه،
همه چی رو واگذار کرد
و آمد به جنگ احد. و قبل از ظهر بود مسلمان شد، دارایی خودش رو هم به پیامبر داد و پیامبر رو وصی و صاحب اختیار دارایی خودش قرار داد و شمشیر به دست گرفت و به شهادت رسید.
چه سعادتی،
چه سعادتی،
چه حسن ختام.
عصر روز احد که پیامبر سر نعش شهدا می آمد، اصحاب دیدن پیغمبر کنار یه نعش گریه میکنه که او رو نمیشناسنش. گفتن یا رسول الله، ما که می آمدیم چنین کسی همراه ما
نبود.
فرمود این شهیدی است که بدون خواندن دو رکعت نماز وارد بهشت می شود.
عجب.
حالا این خاطره هم خیلی تکان دهنده است. ما هم در دفاع مقدس خودمون داشتیم کسانی که یه انقلابی در اونها به وجود آمد و راه افتاد از تهران، از شیراز، از اصفهان، از مشهد، اومد جبهه و همون شب اول، روز اول، یه چه می‌دونم موشکی آمد، خمپاره‌ای آمد، به شهادت رسید. همون پاک و پاکیزه هنوز می‌خواست شروع بکنه نماز بخونه و عباداتش رو انجام بده. مخیریق شهیدی که بدون خواندن دو رکعت نماز وارد بهش می شود. این خاطره ها هم باعث شد که یهودی های مقدار احساس خطر بکنن. خب سه طایفه بودن یهودی، هر سه طایفه این دفعه شروع کردن به اقدامات تشکیلاتی. تا حالا انفرادی آزار می دادن. مثلا مسلمان ها دو گروه بودن، گفتیم اوس و خزرج، اینا تحریک میکردن این دو گروه علیه هم. چجور؟ خاطرات مثلا 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل که اینا با هم دعواهایی داشتن رو اینا دوباره زنده میکردن.
اون درگیری ها رو میابردن دوباره میابردن.
کی بیشتر مثلا خیت شد، کی بیشتر کشته داد، کی موفقیت اینها رو تحریک میکردن. پیامبر هم صبوری به خرج میداد، مسلمان ها رو جمع کرد، اونقدر اونها رو موعظه کرد که همه با صدای بلند شروع کردن گریه کردن، از خدا عذرخواهی کردن. پیغمبر فرمود شما مسلمان هستین، مسلمان نباید کینه داشته باشه. اینا ضربه هایی است که تو این 2 سال یهودی ها میزنن، ولی موردی. از این به بعد شده چی؟ تشکیلاتی. تشکیلاتی یعنی چه جور؟ مثلا 40 نفر از یهودی ها از مدینه آمدن مکه با 40 نفر از مشرکین، 80 نفر گفتگو کردن. نتیجه این گفتگو ترور پیغمبر بود.
عجب. علی رغم اون
پیمانی
که بسته بودن،
پیمانی که بستن، امضا کردن، نحوه کشتن پیغمبر رو هم طراحی کردن به چند شکل که این کار رو انجام بدن. مثلا گفتن پیغمبر و یهودی‌ها به مهمانی دعوت میکنیم، پای دیواری مینشونیم، جانمایی میکردن پیغمبر کجا بنشینه. از اون بالای پشت بام هم یه سنگ سنگین رو طراحی کردن، شاید تمرین کردن چند بار که این کار جواب میده یا نه، که این سنگ رو بندازن و پیغمبر رو بکشن. پیغمبر هم در این 2 سال با یهودی‌ها رفت آمد میکرد، با اونها معامله میکرد، به خانه اونها میرفت، حتی خوندم که به مدارس اونها میرفت. جاهایی بود که یهودی ها مکتب خودشون رو، دین خودشون رو به دانش آموزان و دانشجویان یاد میدادن.
حضرت میرفتن
سر میزدن ببینن اونها چه آینی رو یاد میدن. گاهی اونها رو به اسلام دعوت میکردن، گاهی قرض میگرفتن از یهودی ها. یعنی مناسباتشون مناسبات انسانی بود. هیچ وقت پیغمبر کسی رو مجبور نمیکرد به اسلام آوردن. رفت و آمدهای خیلی عادی. حالا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. دعوت کردن پیغمبر رو به مهمانی. پیغمبرم با جمعی از اصحاب آمدن اونجا، نشستن همون جایی که مشخص شده بود. مدت زیادی نگذشت پیغمبر پاشد رفت. یهودی ها به مسلمان ها گفتن رهبر شما کجا رفت؟ گفتن نمیدونیم، شاید مثلا رفته دستشویی جا نیازه. اونا متوجه نشدن. زمان گذشت دیدن پیغمبر نیامد. دفعه پیغمبر آمد وارد مدینه، مسلمان ها رو آماده باش داد، فرمود میریم به جنگ یهودی ها. از کجا پیغمبر مطلع شد؟ از طریق جبرئیل. همونطور نشسته بود جبرئیل خبر داد. الان بعضی ها گوشیشون هست، بله. از یه مسیر دیگه یه خبری ابلاغ میشه که شما این منطقه رو ترک کن. یعنی پیامبر ما اینا رو قطعه ایش رو، یه برشی رو نشان بدیم یه معنا داره، وقتی جریان رو تعریف میکنیم یه مفهوم دیگری داره. پیامبر مناسباتش با همه انسان ها مناسبات انسانی، اخلاقی، با صبوری، اما وقتی اونها میخوان رهبر مسلمان ها رو بکشند. این قصه در آیات سوره 8 آمده. مسلمان ها آمدند و قلعه های اونها رو محاصره کردند و اونها متوجه شدند که از یه طریق پیامبر
مطلع شده. این نقشه براب شد.
منافقین هم که در آینده اگه زنده باشیم صحبت اونها رو خواهیم کرد، همدست شدند با یهودیان. یهودیان میخواستن اعلام پشیمانی بکنن. منافقین گفتن نه، شما قلعه هاتون خیلی محکمه،
کوتا نیاید. آها.
ولی علی‌رغم این یهودی ها دیدن که نه، مسلمان ها محکم ایستادن. قرآن این رو میفرماید یهودیان مجبور شدن با دست خودشون خانه های خودشون رو خراب کنن. بعد تسلیم شدند. پیامبرم فرمود این منطقه رو باید ترک کنی، فقط چیزایی که قابل نقل هست میتونید مثلا به اندازه یه بار شتر ببرید. خب این یه برخورده با مخالفه،
یعنی تا جایی که حضرت میتونستن مدارا کردن، خیلی مدارا کردن، کنار اومدن.
مثلا یه جوان مسلمان به طرفداری از بانوی مسلمان که آمده بود زرگری، یهودیان از قدیم طلا فروش بودن، یه بانوی مسلمان در ساعت خلوتی روز آمده بود طلا بخره، جوانای یهودی هم دیدن خلوت بودن سر به سر این خانومه بذارین. یه جوان با غیرت هم اونجا پیدا شد و با اینها جنگید و عرض به خدمتشون این خودش ماجرای شد. پیغمبر فرمود نه اینطور نیستش که ما کوتاه بیام به زن مسلمان حاضر بشیم توهین بشه، یه جوانی از ما رو بکشند، نه این نوع زندگی رو ما تحمل نمی کنیم. چرا؟ اگه یهودی هستن یهودی باشن، ما مجبور نمی کنیم اونها رو به مسلمان شدن، ولی اینطور هم نیست که تحمل بکنیم
هر کاری دلشون
خواست بکنن. ما همون عزت خودمون رو، چون این خبرها زود منعکس می شد در فراتر از مدینه به مکه می رسید، اونها برداشت می کردن که موضع خودشون رو چجور. یه حرکت دیگه باز یکی از این قبائل یهودی نشون داد و اون همدستی با مشرکان در جنگ احزابه. جنگ احزاب من فکر میکنم دشوارترین جنگ پیامبره،
که همه متحد علیه
همه متحد شدن. اصلا از اسمش هم پیداست، یعنی اسلام هرچی دشمن داشت خود اونها هم تو مسائلی با هم اختلاف داشتن، تو این جنگ متحد شدن. خب به پیشنهاد سلمان فارسی خندقی کنده شد، جنگ احزاب شروع شد. داخل شهر کیا هستن؟ یهودی ها مسلمان ها، یهودی هایی که پیمان نامه امضا کردند. اینها آمدن در خفا محرمانه پیغام فرستادن برای مشرکین که شما از بیرون حمله کنید،
ما هم از درون.
رهبر یهودی ها رو جمع کرد و اون پیمان نامه رو، اون نوشته رو پاره کرد. الان هم تو روزگار ما
مشابهش رو داریم میبینیم.
گو اصلا این دیگه اعتباری نداره، این چیزی که ما امضا کردیم اعتباری
ندارد.
پیامبر عزیز ما هم بعد از این که قصه جنگ احزاب فیصله پیدا کرد و به نفع مسلمان ها جنگ احزاب تمام شد، با دست ید اللهی امیر المؤمنین علیه السلام اون قهرمان عرب کشته شد. شب هم به امداد الهی طوفان آمد و اونها وحشت کردن و منطقه رو ترک کردن. جنگ احزاب هم میدونی که کشته زیادی نداره، از دو طرف کمتر از 20 نفر کشته شدن. ما میگیم جنگ،
بله،
ولی جنگ های پیامبر غالبا تعداد کشته زیاد نداره.
مثل جنگ احد نبود.
خب حالا مسلمان ها از دشمن خیالشون راحت شده، پیغمبر فرمود هنوز که به خانه ها نرفتیم، باید بریم حساب یهودی ها رو برسیم. یه گروه دیگر از یهودیان رو هم به این دلیل فرمود شما این منطقه رو باید ترک بکنید. اونها هم گفتن ما عذرخواهی میکنیم، عذرخواهیشون رو پیغمبر قبول نکرد. داوری یکی از مسلمان ها رو اونها قبول کردن، گفتن داوری سعد ابن معاذ رو درباره خودمون ما قبول میکنیم
که او بشه حکم ها،
اون حکم بشه. سعد ابن معاذ هم ظاهراً داوری کرده که مردانشون کشته بشن، زنانشون به اسارت برده بشن یا منطقه رو ترک بکنن. یه داوری سختی، یعنی کسانی که حالا اینطور خودشون برنامه ریزی کرده بودن که مشرکین میان مسلمان ها رو میکشن، ما هم از داخل این شهر رو تصرف میکنیم، یه هم چیزی تو ذهنشون بود
و کار اینا رو تموم میکنیم.
بعضی از اونها اومدن، بعضی از مسلمان های آبرومند رو واسطه قرار دادن، شفیع قرار دادن. باز پیغمبر توجه کرد، بعضی از اونها رو صرف نظر کرد، ولی اونها هم منطقه رو ترک کردن، یعنی شهر مدینه رو. حالا گروه های یهودی نشین مدینه، بعضی آمدن به سمت شام، بعضی هم رفتن خیبر. جنگ خیبری که ما الان دیگه تو مباحث هم حرفشو نمیزنیم، این دفعه از اونجا توطئه میکردن که در آینده هم باز پیامبر رفت سراغ خیبری ها. خیبری ها در خیبر بودن، فاصله چند صد کیلومتری با مدینه است، ولی یه کار شکنی می کردن. فکر میکنم راجع به یهودی ها همین اندازه کافی باشه. ماجرای خیلی طولانی داره، ولی ما خواستیم این رو عرض بکنیم. اولا بشارت آمدن پیامبر اسلام در کتاب های اونها بوده. ما در قصه سلمان فارسی میخوانیم که سلمان فارسی از یک کشیش که استادش بود شنید که الان روزگاری است که پیامبری ظهور میکند، برو به سرزمین حجاز، شهری بین دو کوه. سلمان فارسی هم آمد به مدینه و که اون داستانی که دارد،
چه سعادتی، خوش به حال،
و مسلمان شد. خب اینها اسلام رو، قرآن میفرماید یه جوری پیامبر اسلام رو اینها میشناختن، همونطور که بچه هاشون رو میشناسن، چون بهترین شناخت تو این دنیا شناخت فرزند و پدره.
بله.
یعنی مطمئن بودن این پیامبر از طرف خدا هست، کتابش از طرف آسمان آمده. علارغم اینها لجاجت کردن، باز هم پیغمبر
مدارا کرد،
صبوری کرد. تا کی؟ تا اونجا که به صورت تشکیلاتی اینها دست به اسلحه بردن،
شمشیر رو از رو بسته بودن.
بله، تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن، یا تصمیم گرفتن مشترکاً با مشرکین به جنگ مسلمان ها بیان. پیغمبر از اونجایی که عزت مسلمان ها رو میخواست رفت به سمت اونها، و اینها از اون منطقه رفتن بیرون. این مال
یهودی.
بریم سراغ مسیحی‌ها. در مجموع قرآن کریم، چون این هم آیه زیاد داره، این ماجراهایی که تعریف کردیم بیشترش در قرآن آیات داره راجب لجاجت های یهودی ها، در دو سوره بقره و نساء. یک کسی میخواد رفتارهای بد یهودی ها رو، به خصوص تو اون دو سال
که چقدر پیامبر مسلمان رو اذیت کردن،
اذیت میمزن، شبه افکنی میکردن، میرفتن فکر میکردن چجور اعتقادات مسلمان رو سست کنیم، یا یه طرحی میریختن که مسلمان ها رو به تردید بیندازن. اینو قرآن میگه
جنگ نرم.
هر دو جنگ رو، دو سال اول نرم، بعد جنگ سخت. مثلا میگفتن صبح که میشه بریم یه جمعی یهودی مسلمان بشیم، عصر که میشه منصرف بشیم.
عجب شیطنتایی.
این دو تا فایده داره، یکی که یهودیانی که تردید دارن از تردیدشون دست میگن پس اسلام چیزی نداشت که
اینا برگشت.
یکی مسلمان ها متزلزل میشن، از این کارو میکردن. کارشکنی ها و توطئه های یهود را اگه کسی میخواد بدانه تو سوره بقره، بیشترش در سوره بقره است، گاهی هم در سوره نساء. اما من حیث المجموع قرآن نسبت به مسیحی ها نظر خوشبینانه تری دارد. خب ما مسیحی در مدینه یا در سرزمین حجاز کم داریم، مسیحی ها بیشتر در همین سرزمین شامات و فلسطین و مقداری هم در سرزمین حبشه هستند،
که اون وقت هم به داد مسلمان ها
رسیدن. پیامبر عزیز اسلام بر اساس آیات قرآن دیگه از سال هشتم به بعد که مکه هم فتح شده و آوازه اسلام به دنیا رسیده و استحکاماتی پیدا کردن مسلمان ها، شروع کرد پیشنهاد گفتگو و مذاکره با مسیحی ها. افرادی را فرستاده و نامه، یکی با علما و دانشمندان مسیحی، یکی با زمامداران مسیحی، با اونا رو دعوت کرده به اسلام. آدم وقتی میخونه این نامه ها رو و حاصلش رو، در مجموع نتایج درخشانی داشته و مسیحیان مسلمان شده در مجموع خیلی بیشترن از یهودیان مسلمان شده.
گرایششون بیشتر بوده.
البته دینی هم هست که به اسلام نزدیکتر. 600 سال تقریبا مسیحی ها با ما فاصله دارن، یهودی ها مثلا 2000 اندی. حالا نمیدونم اگه فرصت باشه من نامه هایی که مثلا به زمامداران مسیحی، مثل زمامدار روم، قیصر روم پیغمبر نوشته.
بله بفرمایید. بیشتر
عرض میکنم. مثلا این نامه به زمامدار مصر، زمامدار مصر زیر نظر زمامدار رومه، ولی هر دو مسیحی هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد ابن عبدالله، نامه ایست از محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، الی المقوقس عظیم القبط، به مقوقس بزرگ قبطی ها مصری ها، سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر هر که هدایت را پذیرفت. اما بعد، فانی ادعوك بدعایة الاسلام، من شما را دعوت میکنم به دعوت اسلام، مسلمان شوید، در امان میمانید، سالم میمانید. و خداوند دو اجر به شما میدهد، یکی برای مسلمان شدن خودت، یکی برای مسلمان شدن اهالی مصر. اگرم قبول نکردی، گناه گمراهی مردم به عهده توست. بالاخره رهبری هر کشور، مسائل فرهنگی اون کشور به عهده اوست. بعد حضرت این آیه رو آوردن، یا اهل الکتاب، ای مسیحی یا ای یهودی یا تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید راجع به مشترکات حرف بزنیم، کلمه که هر دوی ما قبول داریم و اونی که خدا یکیست و برای خدا شریک قائل نباشیم. اگر هم شما قبول نکردید، ما همه شاهد باشن بر دین خودمون ثابت قدم خواهیم ماند. مقوقس هم احترام کرد به فرستاده پیغمبر، به کاتب خود گفت یه نامه‌ای به عربی بنویس با این مضمون، هدایایی همراه اون نامه کرد، درود بر تو، من نامه تو را خواندم، از مقصدت آگاه گردیدم و حقیقت دعوت تو را دریافتم. من دانستم که پیامبری ظهور خواهد کرد، ولی تصورم این بود که از شامات خواهد بود. مقدم فرستاده شما را گرامی داشتم، در پایان هم هدایایی فرستاد.
چه مؤدبانه جواب
داد. این یک نامه. یعنی پیامبر با مخالفینشون، این تنوع رفتارها رو ببینید. یا نامه به قیصر روم، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، عبده و رسوله، الی هرقل عظیم روم، هرقل که قیصر روم بوده، و سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر هر که هدایت را پذیرفت. من دعوت میکنم شما را به اسلام. فراز اولش مشترکه، اگر شما اسلام بیاورید دو اجر میبرید، یکی برای خودت، یکی برای مردمی که به دنبال شما خواهند آمد. و اگر هم نپذیرید، گناه مردم منطقه شما بر عهده شماست. دوباره همون آیه رو خوندن، یا اهل الکتاب تعالوا، ای مسیحی یا یهودی یا، بیایید رو مشترکات، مراجع به خدا مشترک فکر میکنیم، مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. قیصر روم هم نامه رو باز کرد و دید بسم الله نوشته، گفت این مال مسلمان ها هست، این نشانه مسلمان ها هست، غیر مسلمان ها این آرم رو ندارن. از کسی که اون نامه را آورده بود پرسید، از ویژگی های پیامبرتون برای من تعریف کنید. او هم تعریف کرد، او از خانواده اصیل است، از دروغ پرهیز می کند، پیروان او رو به فزونی هستند، طبقه اشراف با او مخالفند، افراد عادی و متوسط خواهان او هستند. اینا ویژگی های پیامبر ما هست. قیصر روم گفت اگر این گزارش ها صحیح باشد، حتما او پیامبر موعود است. من اطلاع داشتم چنین پیامبری. ببینید، یک کسانی تو مدینه آمدن قبول نمی کنن قیصر روم یه فرد سیاسیه، مثل خود مشرکین، عموی پیغمبر اسلام رو نپذیرفت تا سالها، ولی یک کسی از قرن
بله
آمده میپذیرفت. این هم نشان دهنده آزادی انسانه، هم نشان دهنده که آزادی در اسلامه، که پیامبر مجبور نمیکرد کسی رو. ایشون میگه که من میدانستم، اطلاع داشتم چنین پیامبری ظهور میکند، من حاضرم در برابر او خضوع کنم و به عنوان احترام پای او را شستشوی دهم.
عجیبه.
من پیشبینی میکنم که آیین و حکومت او سرزمین روم را خواهد گرفت. اینهایی که میخونم از کتاب مکاتیب الرسول مرحوم آیت الله احمدی میانجیز،
رحمت الله،
از کسانی که نامه های پیامبر رو گردآوری کردن. یکی فیض کاشانی است، کاملتر از او آیت الله احمدی میانجی نامه های پیامبر رو گردآوری کرده، الان هم تجدید چاپ شده، انتشارات دانشگاه علوم حدیث چاپ کرده، خیلی شیک و قشنگ.
تجاله.
و پس از اون نامه های ائمه را، یکی پس از دیگری،
مکاتیب
الائمه، چون بالاخره ما یکی از روش های تبلیغ و تربیت نامه هست. الان هم که فضای مجازی هست به صورت پیامک، یعنی فراهم تر شده الان،
ابزارش بیشتره دیگه در دست
هست. امیر المؤمنین برای پسرش نامه می نویسه، میتونست بره مهمانی خونه پسرش یا پسرش رو دعوت بکنه امام حسن مجتبی رو.
اون اثری که نامه میذاره،
اثری که نامه داره. وقتی ما نامه مینویسیم، اولا دستیم، اولا دقت میکنیم، بعد میدانیم این اثر خواهد ماند، چه بسو 100 سال، 200 سال، 500 سال این نامه بماند.
یه میراث در واقع برای ما تو این سال.
این روشی است. خود پیامبران هم نامه می نوشتن. پیامبر عزیز ما تعداد نامه هاش خیلی زیاده. این آدرس این نامه ها در این کتاب مکاتیب الرسول، تو ممکنه بعضی میپرسن.
بله، بخوان مراجعه بکنن.
بعضیش هم در کتاب فروغ ابدیت آیت الله سبحانی هست. یا بعضیش در تفاسیر آمده، ولی من بیشتر از این دو کتاب نبود.
و من خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم تو این یک سالی که ما توفیق داشتیم در محضر آجای نظری منفرد بودیم، بخشی از نامه های ائمه و پیامبر رو که اونهایی که خیلی مهم بودند و مرور کردیم الحمدلله.
خیلی یه سرمایه هم به سبک نامه. مثلا این کتابیست الان المراجعات، بهترین کتاب درباره مسائل بین شیعه و سنی. دو عالمی، یکی در سوریه یکی در مصر، اینا به صورت نامه مسائل شیعه و سنی رو با هم رد و بدل کردن. هر دو هم فرصت داشتن، کتابخانه بوده، زمان داشتن،
یه جور مناظره مکتوب،
خیلی از مناظره حضوری.
بله،
چون فرصت به دنبالش هست، ماندگارتره،
مستند و متقنم هست.
خب فرصتی که داریم نامه حبشه،
اگر اجازه بدید اون نامه حبشه رو انشالله بذاریم بعد از تلاوت قرآن، ببینیم چقدر فرصت داریم و انشالله خدمتون هستیم و حسن ختام فرمایشات شما رو هم خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خدا خیرتون بده. انشالله برمیگردیم بعد از تلاوت قرآن همراهتون خواهیم بود. دوستان عزیزم، امروز صفحه 360 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 3 تا 11 سوره مبارکه فرقان رو به اتفاق تلاوت بکنیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، زمان خیلی زیاد نیست تا جای بهشتی، وقت در اختیار شماست، شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت داشته باشیم.
یادی کنیم از حضرت آیت الله عظما بروجردی، از کسانی که ایشون رو خیلی ستایش میکرد شهید مطهری است. در نوشته های شهید مطهری همین کلمه آیت الله بروجردی رو سرچ کنیم فراوانه. از جمله این نکته رو من انتخاب کردم که آرزو داشت آیت الله العظما بروجردی مدارس زیادی که هم دین و هم علم را به دانش آموزان بیاموزند. یعنی خروجی اون مدارس،
مدارس دینی،
دینی از نظر علمی فوق‌العاده، از نظر دینی هم تربیت شده. خب راجب بحث ما ناتمام مون، ما میخواستیم تو این جمع‌بندی بگیم کجاهای این حرکت رو پیغمبر تقوا تذکر داده. جاهایی بوده تو هم برخورده با یهودی، جاهای زیادی مسلمان ها پیشنهادات شدید میدادن، اما پیغمبر فهمید تقوا به ما اجازه نمیده. یک نفر مثلا خلافی انجام داده، تو اونجا که امکان داشت پیغمبر مدارا میکرد صبوری بخره، یا همون نفر را. در رابطه با مسیحیان نرسیدیم، مسیحیان نجران را که 60 و چند مسیحی آمدن در مدینه، یک هفته گفتگو کردن، آخر زیر بار نرفتن، به مباهله انجامید. روز مباهله که اونها فهمیدن پیامبر با چه کسانی همراه شده، ترسیدن و پیشنهاد مصالحه دادن به جای مباهله. پیغمبر قبول کرد همون مصالحه را. یعنی این جاها از جاهایی است که تقوا پیغمبر به خرج داده، شدت عملی که افراط گرایانه باشه انجام نداده، قبول کرد پیغمبر. بعد یه صلح‌نامه‌ای نوشتن با همون مسیحیان نجران که اسقف‌ها، هیچ اسقفی تغییر نمی‌کنه، هیچ راهبی تغییر نمی‌کنه، هیچ کاهنی، همه سر جا خودشون هستن، مسیحی‌ها آداب خودشون رو انجام بدن، ما اجبار نمی‌کنیم کسی را به مسلمان
شدن، اونا به دین خودشون، ما هم به دین خودشون،
منتها طبق همون عهدنامه‌ای که ما انجام دادیم اونا باید حقوقی رو پرداخت بکنن، مالیاتی رو باید پرداخت بکنن، ضمناً در امنیت خواهند بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این بحثمون ادامه خواهد داشت
اگر زنده باشیم. یک جلسه هم میخوام راجع به
منافقین
که اونها خیلی دشوار و پیچیده،
خیلی مقوله پیچیده یه، شاید خیلی سخت‌تر از اینها هم باشه برخورده با اونها. خیلی ممنون، متشکرم.
جای بهش ادا بفرمایید.
سلامت.
از خدا میخواهیم که سعادت دنیا و آخرت به فرد و جامعه ما بده. فصل تابستان شروع شده، سفرها زیاده، برای سلامت مسافران در هر کجای کشور انشالله با خوشی سفر بکنن، سفرهای پربها داشته باشن، و بالاترین دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام دعا میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون. فردا هم انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور حاج آقای فرحزاد عزیزمون. برای کنکوریان مخصوص همه دعا بکنن که انشالله با موفقیت این آزمون رو پشت سر بگذارن. چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از اتون.
و علی آبائی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.